أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا مانعیت اجزای غیر معقول برای صلات اختصاص دارد به اجزای حیوان ذله یا اجزای حیوانی که لا لحم له را هم شامل می شود، بس به اینجا منتهی شد که وجه چهارم برای اختصاص من به حیوانی که له لحم و عدم مانعیت در حیوانی که لا لحم له استدلال به روایات خاصه هست که اختزا می کند و دلالت دارد بر عدم بس در صلات در اجزای حیوانی که لا لحم له. در این قسمت دلیل اولی که از روایات ذکر شده صحیحه حلبی بود که در جلسه قبل بحث از اون تمام شد که از جهت سند ولو در کلام مرموی حکیم به کثیری از فقها تعبیر به صحیحه شده بود، ولی اشکال سندی داره به خاطر وجود محمد ابن سنان در سند روایت. از جهت دلالت هم در موردی که در این روایت ذکر شده که دمل براقیس باشه، دلالت این روایت بر عدم بحث در صلات و جواز صلات در اون مشکلی ندارد. در همون موردش دلالتش تمام هست، اما اینکه از این روایت که در یک مورد خاص وارد شده بخواهیم همه موارد اجزای حیوان لا لحم له رو بخوایم استفاده بکنیم، خب این جای تأمل و اشکال داره. نمیشه مگر با الغای خصوصیت و اطمینان یا قطع به عدم فرق در امثال این موارد عملا این الغای خصوصیت و اطمینان به عدم فرق به با پیدا کردن یک مورد خاص امکان نداره. ولی از جهت سندی خب این روایت ضعیف است. روایت دومی که به او استدلال شده موثقه روایت عبدالله ابن ابی یعفور هست که در باب 23 از ابواب نجاسات، حدیث اول از باب 23، محمد بن الحسن به اسنادی عن صفار عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن زیاد بن ابی الحلال عن عبدالله بن ابی یعفور. این سند روایت هست. در متن روایت هم اینطور آمده است که قلتو لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی دم البراغیث، قال علیه السلام لیس بهی بحثان، مشکلی نداره. قلت انه یکثر و یتفاحش، زیاد هست دم براقیس، کم نیست، زیاد هست و بله واضح هست، موارد زیادی گرفته شده از لباس رو مثلا میگیره. قال و این کسره، حضرت فرمودن ولو زیاد هم باشد ولی مشکلی ندارد، لا بأس به این دم براقیس. از جهت سندی این روایت صحیحه حساب می شود، برخلاف اونجا که در کلام مرحوم آقای خویی آمده موثقه، ولی روایت صحیحه است چون سند مرحوم شیخ به صف سند روایت این بود دیگه، محمد بن الحسن به اسناد یعنی صفار، سند مرحوم شیخ به صفار بحث به اونی که در مشیخه تهذیب هم آمده از سند تامی هست، ولو در سند او در یکی از سندهای او ابن ابی جید هست، حسین ابن ابی جید هست، ولی بر اساس نظر خود مرحوم آقای خویی که توثیق مشایخ نجاشی باشه که وجه صحیح هم همینه، این شخص ثقه هست و مشکلی نداره. بقیه هم که مشکلی ندارن. اخبار سند در دو تا سند در تهذیب در مشیخه ذکر کردن به صفات. سند اول در او احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید هست که توثیق خاص نداره، ولو با بعضی از مبانی عامه ممکنه اون را هم توثیق بکنن مثل مبنای توثیق معارف. ولی سند دوم اینه که اخبر نبیهی ایزن ابوالحسین ابن ابی جید ان محمد ابن حسن ابن ولید ان محمد ابن حسن صفار. سند مرحوم شیخ به صفار این سنده که ابن ابی جید هم به نظر مرحوم آقایی هم شخص ثقه‌ای هست، چون از مشایخ نجاشی هست و قاعده توثیق مشایخ نجاشی در نظر مرحوم آقایی قاعده تامی هست تا صفار که تمامه. بعد از صفار هم که این اعلام بودن دیگه، احمد ابن محمد، علی ابن حکم، زیاد ابن ابی حلاله که اینها از بله اجلای اصحاب هستن دیگه، اون حساب روایت می شود صحیحه، صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور. از جهت سند مشکلی ندارد و داخل در عنوان روایت صحیحه است، اما از جهت دلالت آیا این روایت به محل کلام که صلات در اجزای حیوانی که لا لحم لهو هست آیا دلالت اعتبادی به محل کلام دارد یا نه؟ ظاهر خود این روایت در بد و امر این هست که سوال از طهارت و نجاست دم البراغیث باشه نسبت به اشیای خاصی که محتمل طهارت و نجاست هست. وقتی سوال بکنن ظاهر این که آیا این نجس هست یا نجس نیست، دم یا مصادیق دم، چون دم نجاستش واضح هست، از مصادیق دم اگه سوال بکنن ظاهر اولی اینه که از طهارت و نجاست او سوال میکنن، ولو ظاهر اولی اینه بر این اساس ارتباطی مثلا به محل کلام نداره، چون محل کلام اینه که آیا در صد نماز جایز هست که دم البراغیث در لباس انسان باشد یا نباشد. ممکنه طاهر باشد ولی مانعیت داشته باشد، ولو در بد و امر اینه. ولی همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، این ذیل روایت نشون میدهد که مورد سوال صلات هست و شخص یعنی ابن ابی یعفور از حکم صلات در بول در دم البراغیث داره سوال میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه در ادامه داره که و این کسره، در ادامه داره که انه در سوال دوم ابن ابی یعفور سوال کرده است که انه یکسره و یتفاهش، این خون زیاده. این که یکسر و یتفاهش، این که سوال کرده که این دم کثیر هست، به خاطر کثرت احتمال من میدهد، این فقط مربوط به حیثیت صلات در او باید باشه، و الا اگه از جهت مورد سوال فقط طهارت و نجاست باشه، کثرت و قلت که در نجاست تأثیر نداره. سوال کرده و گفته که این دم کثیره، حتی اگر کثیرم باشد لا بأسه، معلومه که اونی که قبل گفته بود ناظر به صلات در این دم براغیث بوده. پس از جهت دلالت این روایت دلالت میکنه بر جواز صلات در دم براغیث، به خاطر اینکه اگر مورد سوال فقط طهارت و نجاست بود دیگه جا برای سوال دوم نبود، لغو بود. ولی اینکه ظاهر اینه که این برای سائل این مؤثر احتمال دخلش را میدهد که این دخالت داشته باشه در اون جهت بحث و عدم البحث. پس این روایت هم دلالت میکنه بر این روایت روایت معتبره هست و از جهت دلالت هم مشکلی نداره، ولی مورد این روایت هم باز دمال براغیث هست. به نحو عام در حیوانی که لا لحم لهو وارد نشده. یه روایت دیگه ای در همون باب 23 از ابواب نجاسات هست که در اون روایت دم البغ و شبه دم البغ هم اضافه شده به دم البراغیث. در باب 23 از ابواب نجاسات حدیث دوم و عن علی ابن محمد، یعنی محمد ابن یعقوب، عن علی ابن محمد، عن سهل ابن زیاد، عن محمد ابن ریان قال کتبت الی الرجل علیه السلام هل یجری دم البغ مجرا دم البراغیث و هل یجوز لعهد ان یغیث بدم البغ علی البراغیث و یسلی فیه. دم بغ را به براغیث قیاس بکنه، تشبیه بکنه، تمثیل به او بکنه، او که مانعی نداشت در دم بغ هم نماز بخواند، آیا چنین چیزی جایز هست؟ فیصلی فیه و یغیث علی نحو هذا، اینجور بغ و شبیه بغ به همون نحوی که مثل او هستند دیگه، یه مثلیت و مشابهتی باید باشه بین مغیث و مغیث و علی که قیاس صورت بگیره. ظاهرش اینه که همون حیوانات دیگه ای که از سنخ حشرات هستن، مثلا لا لحم لهو، آیا چنین چیزی جا می شود نماز در اینها خان؟ فوق علیه السلام تجوز و صلات و طهر و منهو افضل. در این در مثل دم البغ و امثال دم البغ نماز خواندن جایز هست، ولی طهر از او پاک کردن اونها افضله. صلات جایزه ولی بهتر اینه که بعد از ازاله اینها نماز خونده بشه. ولی من حیث سند خب مشکل داره دیگه، در سندش سهل ابن زیاده دیگه، اقلا اشکال در سند سهل ابن زیاده، علاوه بر این که در علی محمدی که اول سند واقع میشه اون هم محل بحث و محل خلافه. پس این روایت هم از جهت دلالت مشکلی نداره، ولی از جهت سند روایت ضعیف است. علاوه بر اینها به بعضی از روایات در باب حریر میتوان استدلال کرد، چون در حریر در باب 11 از ابواب شرائط از ابواب لباس مصلی روایاتی ذکر شده است که در اون روایات بیان شده که صلات در حریر مست جایز نیست. تعبیر حریر مست، تقیید حریر به مست در کلام امام علیه السلام وارد شده، مثل روایت محمد سیه محمد ابن عبدالجبار حدیث 2 باب 11 و عن احمد ابن ادریس، یعنی کلینی، از احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبدالجبار قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام اسألو هل یصلی فی قلنسوت حریر مست او قلنسوت دیباج، فکتب علیه السلام لا تحل الصلاة فی حریر مست، در حریر مست جایز نیست. این که عدم جواز صلات در حریر مقید شده است به حریر مست، معناش اینه که در ذات حریر منعی در کار نیست. حریر اگر محض نباشد بلکه مخلوط باشد با غیر حریر، مشکلی در اونید. از این استفاده میشه که ذات حریر با اینکه از اجزای حیوان غیر معقولی هست که لا لحم لهو، ولی در این حال از جهت جزئیت این حیوان مشکلی نداره و روی حساب اگه مخلوط با چیزی دیگه باشه عیبی نداره. در روایات باب 11 از راه عنوانی که ذکر شده عنوان حریر محض، من مقید شده است به حریر محض. در روایات باب 13 اونجا به صراحت آمده است که اگر حریر مخلوط به غیر باشد، به غیر حریر باشد مشکلی ندارد، باب 13 به همین عنوان ذکر شده که در نماز در حریر، در فرض اختلاط حریر با غیر مانعی نداره. خب از این روایاتی که در باب 11 و در باب 13 وارد شده معلوم میشه که در صرف این که از اجزای غیر معقول و لحمی هست، غیر معقولی هست که لا لحم لهو، صرف این مانعیت برای صلات نداره. بله حریر محض باشه اون یه عنوان دیگه میشه. اگر مانعیت از جهت جزء غیر معقول بود باید حتی در فرض اختلاط با غیر حریر هم مانعیت وجود داشته باشه، وارد این که در این روایت بیان شده که مانعیت در کار نیست. و بنابراین این روایات وارد در حریر هم جزء ادله است که در بعضی از موارد از حیوان لا لحم لهو تجویز صلات کردن، ترغیب در صلات کردن. ولی خب اینها باز مورد خاصه، بخواهیم از اینها حکم عام را استفاده کنیم که هر حیوانی که لا لحم لهو، این ممکنه کسی در استفاده حکم عام اشکال بکنه. روی حساب در کلام مرحومای حکیم و همینطور در کلام مرحومای خویی که این روایات ذکر شده، تعبیر این اعلام اینه که یعیه دو ذالک، یعنی دلیل را همون وجوه ثلاثه قبلی گرفتن که بله اجماع و تسالم باشه، سیره باشه یا عدم المختزی باشه، دلیل اوناست. یعید و این روایت، این به خاطر اینکه این روایت در موارد محدودی وارد شده، بخوایم از این روایت حکم عام را استفاده بکنیم تکلف داره، ممکنه بله جای، یعنی جای اشکال و جای مناقشه هست دیگه. این مربوط به مطلب اول در مسئله 14 که اصل اختصاص مانعیت به اجزای حیوانی که لهو لحمون باشه و در لا لحم لا مانعیت نیست. مطلب دومی که مرحوم سید در مسئله چارده عنوان فرمودن حکم صدف هست. آیا در صدف نماز خوندن جائز هست یا جائز نیست؟ مرحوم سید در مسئله 14 فرموده است که در صدف عیبی ندارد، لا بأس، مانعی ندارد، نماز در صدف جائز هست. دلیلی که مرحوم سید در متن عرب در مطلب ثانی آورده است اینه که لعدم معلومیت کونهی جزءا من الحیوان و علا تقدیرهی لم یعلم کونه زالحمن. در حقیقت دو وجه ذکر کردن بر جواز صلات در صدف. وجه اول اینه که اصلا جزء حیوان بودنش معلوم نیست و این مانعیتی که اینجا گفته شده در شرط رابع مال اجزای حیوان غیر معقول اللحمه، نه مال اجزای مطلق، اجزای شیء غیر معقول اللحم که نیست، مال اجزای حیوان غیر معقول اللحمه. این اصلا حیوان بودن صدف محل اشکال ثابت نشده. این یک جهت. جهت دیگه این که اگر حیوان هم باشه، حیوان بودنش هم ثابت باشد، ولی این که این حیوان دارای لحم هست یا لا لحم لهو، این قسمتش واضح نیست، احراز نشده است که صدف حیوان زا لحم باشه. و وقتی احراز نشده با توجه به اون مطلب اول که مانعیت اختصاص دارد به حیوان زلم، طبعا در صدف هم چون احراز نشده، از جهت موضوعی احراز نشده مصداق این لهو لحم هست یا مصداق اونی، طبعا اشکالی در این قسمت نیست. دلیل مرحوم سید بر جواز صلات در صدف این دوتا وجه. وجه اول عدم معلومیت کونهی جزء من الحیوان، بخش دوم اینه که عدم معلومیت علا تقدیر کونهی جزء من الحیوان، معلوم نیست که این حیوان حیوان معکول لحم، حیوان دارای لحم یا فاقد لحم. آیا این دو دلیل، این دو وجه تمام هست یا تمام نیست؟ و با توجه به فرمایش مرحوم سید معلوم میشه که اشکال در جواز صلات در صدف به این دو مطلب مربوط و مبتنی هست. مطلب اول اینه که آیا صدف از اصلا حیوان هست، از اجزای حیوان هست یا از اجزای حیوان نیست. در کلام مرحوم مجلسی در بهار و آمده است که نه، این بله صدف از اجزای حیوان هست. روایتی را ذکر می کنند که صحیحه علی ابن جعفر باشه، که این صحیحه خونده میشه. در این فرمودن از این صحیحه استفاده می شود که صدف حیوان هست. بعد هم از کتاب الحیوان دمیری اونجا نقل میکنه که از صدف من حیوانات البحر و فی حدیث ابن عباس اذا مطرت السما فتحت صدف و افواهها و هذا غلاف اللؤلؤ. صدف از حیوانات بحری هست، حیوان هست، و در وقتی که بارون میاد اینا دهانش که باز میشه، اون قطره باران که در دهان او قرار میگیره تبدیل به لؤلؤ میشه. در بهار اینطور فرموده. در ملاز هم اونجا بله تعبیرشون اینه که صدف هم مشهور اینه که صدف از حیوانات هست. مرحوم نراقی هم در مستند فرموده است که صدف حیوانی است که لا یوکل لحمه، به خاطر همین روایت علی بن جعفر که بعد خونده میشه. در ادامه داره و صرح الاطباء فی کتبهم بکونه حیوانن و اثبتوا للحمه خواصن، یه خواصی هم برای لحم صدف ذکر کردن. وقد اخبر انهل بله انهل وقد اخبر انهل تجار و القواسون ایزن، قواس ها تجار خبری که دادن از جهت موضوعی اینه که این یه حیوان خاصی است. و لذالک استشکل بعضهم فی الصلات فی اللؤلؤ لکونه جزءا من الصدف و اجاز انه فی البهار. یه مطلبی بعد اون قسمت که مرحوم مجلسی از این اشکال جواب دادن که ولو صدف از اجزای حیوان باشد، ولی به خاطر جهت دیگه در لولو مشکلی نداره، به خاطر سیرا و امثال اینا، ولی اون اصل حیوان بودنش را قبول، اصل حیوان بودنش مورد قبول قرار گرفته. ولی در لولو که مطلب سالس هست، برای جواز صلات در لولو با اینکه از اجزای صدف هست، خود مرحوم مجلسی فرمودن که مشکلی نداره، به خاطر اینکه هم از آیه شریفه استفاده می شود جواز تحلیه به لؤلؤی که از صدف و از دریا استفاده میشه، از این گرفته میشه از این آیه شریفه و تستخرج منه حلیتن تلبسونها، و هم از شیوع تحلی به لؤلؤ بین مؤمنین در جمیع الامثال از این استفاده میشه که مشکلی ندارد. و شیوع تحلی به ها فی اعصار الائمه علیهم السلام ما عدم ورود منع فی خصوصهی ولو کان ممنوعن لورد المن منه، اگه ممنوع بود با توجه به ابتلا، کثرت ابتلا و عمل نوع مردم باید من میشد. اینا داشتن در حال نماز هم به همراهشون بود دیگه، این لولو دیگه، اگه ممنوع بود باید من میکردن. این مرحوم مجلسی برای استثنای لولو وجود بس اینکه صدف حیوان هست، اینکه حیوان بحری هست و از سنخ غیر معقول لحم هست، لحم دارد ولی غیر معقول هست، این قسمتش مسلم گرفته شده. در استثنای لولو چون جزء حیوان هست صدف، پس لولو هم محل اشکال میشه. از این اشکال جواب دادن به چند وجه، وجه اخیرش این بود که از آیه جواز استفاده کردن تحلیه به این استفاده میشه و سیرم که اینطور بوده. مرحوم نراقی این مطالب را که از مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه، فرمودن اون وجوهی که برای جواب از اشکال غیر از اخیر گفته شده، اونها محل مناقشه پیش ما هست، ولی اخیر رو قبول داره. اخیر که اگر هم بله صدف حیوان غیر معقول باشه، ولی دلیل بر استثناء داریم. دلیل استثناء همون سیره آیه است. اینا که مرحوم مجلسی فرموده بود، محقق نراقی هم فرموده، ما این رو قبول داریم، اینو نسبت به این اشکال نداره و میشود استناد کرد برای جواز تحلیه به لولو. این همراه داشتن لغلو در صلات، فرمودن یمکن الاستناد فی الاستثناء، در استثنای لغلو از عدم جواز حمل اجزای غیر معقول اللحم، میتوان استناد کرد به عمل ناس فی الاعصار والامصار من غیر نکیرن، ما انه فی بعض الروایات انه کان لسیدت النساء علیها السلام صلوات الله علیها غلادتن کان غلادتن فیها سبعت لعالی، که در تعلیق آدرس دادن به منتقب تریحی و در بهار جلد 45 بهار اونجا هم نقش کرده است از بعضی از مؤلفات اصحاب که برای حضرت صدیقه طاهره گردنبندی بود که مشتمل بر لؤلؤهایی بود، هفت لؤلؤ در اون بود. خب پس اون چه که از کلام مرحوم مجلسی و مرحوم نراقی استفاده میشه و نسبتی که میدادن به اطباء و اهل خبرویت در موضوعات، اینه که گفتن صدف حیوانی است، حیوانات بر. اونی که در کلام این اعلام هست اینه. و علاوه بر این که به حسب واقع خارجی و اخبار اشخاص مطلع نسبت به موضوعات، علاوه بر این هم در کلام مرحوم مجلسی هم در کلام مرحوم نراقی گفته شده که دلیل من گفته شده که صحیحه علی ابن جعفر هم دلیل بر این هست که صدف، بله صدف از حیوانات دارای لحم هست. صدف حیوان هست و از حیوانات دارای لحم هست، نه اینکه بلا لحم باشد. صحیحه علی ابن جعفر در باب 26 از ابواب اطعمه محرمه، حدیث یک اون باب که صاحب وسائل نقل میکنه از کلینی، از محمد ابن یحیی، عن الامرکی ابن علی که هم بوفکی باشه، عن علی ابن جعفر، عن اخیه ابی الحسن الاول علیه السلام، بحث اونی که در این باب 26 از ابواب اطعمه هست. سر روایت مربوط به اکل جری یا سلحفات و سرطان و اینا هست. در ادامه این سوال آمده است و قال سألتو عن اللحم الذي يكون في اصداف البحر والفرات ايوكل، اون لحمی که در صدف هایی که در دریاها هست یا در فرات، لحمی که در صدف هست، آیا این خوردنی هست، قابل خوردن هست یا قابل خوردن نیست؟ این سواله. جواب امام علیه السلام از این سوال اینه که حضرت فرمودن ذالک لحم الزفاده لا یحل اکله، اینی که در صدف ها شما میبینید، در اصداف بر و فرات میبینید، این لحم زفاده هست، و لحم و زفاده هست و رون صاب غیر معکول هست. عبارتی که در جواب اومده اینه که این لحمی که شما در صدف بحری، صدف موجود در بحر میبینید، این بله همون لحم زفاد، این لحم و زفاده هست. این که در عبارت بیان شده که لحم و زفاده هست، مقصود چیه؟ مرحوم مجلسی اینجور توضیح دادن که این لحم و زفاده هست یعنی شبیه زفاده هست، به منزلت زفاده هست، نه اینکه عین لحم و زفاده باشد. عینیت در کار این شبیه اون، همونطور که لحم زفاده قورباغه لحمش غیر معقول حرام الاکل هست قورباغه، لحم صدف هم مثل او هست. در بله در بهار مرحوم مجلسی فرمودند در بیان ذلك بعد از نقل روایت علی بن جعفر فرمودند لحم الزفاده ای شبیه بهی و حکمه 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 حکم این لحم همون حکم لحم الزفاده است. چجور لحم الزفاده قابل خوردن نیست، حرام هست خوردنش، لحم در این اینه. اون پس برداشت مرحوم مجلسی و همینطور مرحوم نراقی به عده کثیر از اعلا از صحیحه علی ابن جعفر اینه که این بله این روایت دلالت میکنه بر این که صدف حیوان بحری هست، دارای لحم هست، لحمش هم مثل لحم الزفاده هست که حرام هست. بر این اساس نسبت به صدف مصداق حیوان حیوان غیر معقول و غیر معقولی است که دارای لحم می شود. آیا استدلال به صحیحه علی ابن جعفر برای اینکه این صدف حیوان لحم باش دارای لحم هست صحیح هست یا صحیح نیست؟ مرحوم آقای حکیم فرموده است که اینجا ولو صحیحه علی ابن جعفر به این کیفیت وارد شده، ولی این صحیحه دلالت نمی کند بر این که صدف حیوان بحری هست، دلالت نمی کند صحیحه علی ابن جعفر بر این که حیوان بحری هست. با قطع نظر از روایت بحثی که در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی مطرح شده اینه که ان باقت نظر از روایت ثابت نیست که صدف حیوان بحری هست، حیوان است یا غیر حیوان. باقت نظر از او ما مثبت نداریم، شکم که کردیم آثار عدم کونه جزء من الحیوان درست میشه، ولی به ملاحظه روایت هم ما به دست نمی آوریم که صدف از اجزای حیوان باشد. روی نصاب چرا مرحوم آقای حکیم فرمودن که این تعبیر که حضرت فرموده است لحم الزفاده، سؤال از لحم فی اصطاف البحر بود. امام علیه السلام که در جواب فرمود ذالک لحم الزفاده، این عبارت دلالت نمی کنه بر این که صدف جزء حیوان باشه، بلکه ظاهر اینه که این صدف ظرف هست برای تولد حیوان. زفاده که انه در درون این صدف متولد شده هم متولد می شوند، زفاده در درون این حیوان یا اونی که در درون این صدف هست، صدف به عنوان ظرفه، درون این صدف حیوان متولد میشه، یا خود زفاده متولد میشه یا یک حیوانی متولد میشود در صدف از سنخ حشرات که این زفاده میان اون را میخونن جا میگیرن در خود صدف. علایاله صدف جزء حیوان نیست بلکه ظرف تولد و ظرف انعقاد حیوانه. عبارت مرحوم آقای حکیم در مستمسک اینه، فرموده بله ظاهر انه خارج عن، صدف خارج از اجزای حیوان هست، ظرفون لتولدهی فیه، ظرف برای تولد حیوان است. و مجرد و انعقاد الحیوان فیه لا یسترزم جزئیت اولا، صرف این که حیوان بره یه جایی اونجا متولد بشه این معناش این نیست که اون ظرف اون محل جزئیت نسبت به حیوان داشته باشد. در کلام مرحوم های حکیم صدف، بله، این که جز صدف جز حیوان نیست، از اجزای حیوان نیست، به این بر اساس حتی بر اساس صحیح علی بن جعفر اینطور بیان شده، یعنی صحیح دلالت بر این جهت ندارد. مرحوم های خویی اینجور توضیح دادن که اینو بازش کردم، فرمودن که این صحیح علی ابن جعفر که درش داره ذالک لحم الزفاده، ظاهر اینه که حضرت فرموده اون لحمی که شما در صدف میبینید این لحم زفاده هست، بله زفاده هست، همون قورباغه. و قد دخل فی صدف قضاءا لهذا الحیوان، تعبیرشون اینه که این قورباغه داخل در صدف شده غذای این حیوان. حالا این ظاهر عبارت اینه که قورباغه بله غذای اون حیوان شده، احتمال دیگه اینه که نه، یه چیزی اونجا هست که او غذای برای صدف شده که اون را مرحوم های خویی رد میکنه. فرمودن وقد دخل فی صدف غذا ان لهذا الحیوان لا انه لحمه و هو غذا و زفته، نه اینکه اونی که درش وجود داره در صدف لحم صدف باشد که اون لحم غذای زفته باشد، غذای قورباغه باشد، اینم نیست، این حتی اینم نیست، بلکه مقصود اینه که اصلا قورباغه در حقیقت اون حیوانی که در صدف جا گرفته او از قورباغه از زفته به عنوان غذا استفاده کرده. فرمایش مرحوم های خویی از اونی که از عبارت فرموده اینه. و همینطور در کلام مرحوم های تبریزی هم فرمودن که از این عبارت روایت علی بن جعفر نمیتوان این را استفاده کرد، ولی ظاهر بحث همون است که مرحوم نراقی و مرحوم مجلسی فرمودن، این عبارت که بله لحمی که در صدف هست و اینا زاک لحم و زفاده، ظاهرش اینه که تشبیه اینه، یعنی اونی که در صدف هست لحم هست، لحم حیوان خاصی هست، ولی به منزلت زفاده هست، نه اینکه عین او هست. این که در درون صدف به حسب واقع خارجی اینجور نیست که، به حسب اخباری که اهل فن دادن اینجور نیست که قورباغه بره در صدف در این موارد بخواد جا بگیره. از این روایت به صورت فعل جمله استفاده می شود که صدف بله در صدف حیوان قرار داره، لحم موجود در صدف لحم حیوان هست، اونم نه اینکه حیوان زفاده باشه، بلکه یه حیوان دیگه، در حقیقت صدف می شود جزء از اجزای حیوان می شود. منتها آیا این حکم در همه اصداف هست؟ هر صدفی که ما پیدا بکنیم حیوانی که در او هست حیوان ذالحم هست، یا اینکه این به قسم خاصی از صدف اختصاص داره؟ در این قسمت هم به حسب اونچه که باز از اهل خبره نقل کردن مختلفه، یعنی گفتن صدف در حقیقت دو قسم داره، یک قسم از صدف لحم حیوان دارای لحم، قسم دیگرش اینه که لا لحم لهو، قسم دیگرش لا لحم لهو هست. وقتی دو قسم پیدا کرد اون اشکال مرحوم سید و اعلام دیگه اینجا خودش رو نشون میده که در صدفی که ما در اختیار میگیریم آیا این صدف از اون صدف‌هایی است که جزء حیوان دارای لحم هست یا حیوانی که لا لحم لهو؟ همین مقدار که شک بکنیم نوبت میرسه به ادله براءت. پس در مورد صدف به حسب اونجه که در روایت علی به حسب اونجه که از اخبار مخبرین به تعبیر مرحوم مجلسی مرحوم نراقی تجار و قواسون خبر داده اند از اخبار اونها پیدا شده اینه که این حیوان حیوان بحری هست صدف حیوان بحری هست حیوان هست نه اینکه فقط حالت ظرفیت داشته باشه بلکه حیوان بحری هست و ولی از روایت علی ابن جعفر هم همین مطلب استفاده می شود که حیوانیت در صدف وجود دارد جزء الحیوان در صدف وجود دارد ولی در این حال ممکنه گفته بشه که چون صدف دو قسم داره معلوم نیست اون صدفی که اشخاص پیدا می کنند می خواهند در اون نماز بخونند این در از قسم ظالم باشه یا از قسم فاقد اللحم باشه این مربوط به مطلب دوم که صلات در صدف باشه مطلب سوم در کلام مرحوم سید لؤلؤ هست آیا صلات در لؤلؤ جائز هست یا جائز نیست مرحوم سید در متن مسئله 14 فرمودن که اشکالی در صلات در لؤلؤ نیست به خاطر اینکه اصلا لؤلؤ جزء حیوان نیست لولو جزء حیوان نیست بلکه ماده است خارجی که ولو در حیوان هم متولد شده باشه متبدل شده باشد ولی بالاخره جزء حیوان نیست به حسب اونی هم که نقل میکنن مرحوم آقای خویی هم فرموده در بعضی از شعرهای فارسی هم آمده است اینه که صدف دهانش را وقت باریدن باران دهانش را باز میکنه قطره باران در دهان صدف تبدیل به لؤلؤ میشود بر این اساس لؤلؤ جزء حیوان نشد یه ماده متکون فی فم الحیوان هست که اصلش هم مثلا قطره بارانه بر این اساس مرحوم سید فرمودن که صلات در لؤلؤ مشکلی ندارد صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.